قسمت دوم، موسیقی جاز. سلام به همه شما عزیزان. در این قسمت راجع به سبک موسیقی مورد علاقه خودم و میلیون ها انسان دیگه صحبت میکنیم. بیشک تا به این لحظه اسم جاز یا جاز به گوشتون خورده. امروز از تاریخچه این سبک حرف میزنیم و از خوانندگان و نوازندگان بزرگ این سبک صحبت میکنیم. هدف این قسمت آشنایی بیشتر شما با این سبک موسیقی جذاب و ماندگاره. میدونید جاز چه سالی یا توسط چه کسی برای اولین بار ابداع شد؟ تولد جاز برمیگرده به سالهای پایانی قرن 19 و اوایل قرن 20، زمانی که دو نوازنده سیاه‌پوست آمریکایی در شهر نیوآرلان آمریکا برای اولین بار این سبک را اختراع کردند. جاز ریشه در فرهنگ سیاه‌پوستان آمریکایی دارد و این سبک به نام آنها ثبت شده. جاز سنتی یا کلاسیک بیشتر شیوه نوازندگی به شمار می آید تا آهنگسازی. این سبک جاز از گروه های کوچک شامل یک یا دو نوازنده تشکیل شده که تعدادی ساز بادی می زنند و از یک ساز هم برای ایجاد ریتم استفاده می شود. یکی از شاخص‌ترین نمایندگان موسیقی جاز سبک نیوآرلان لوی آرمسترانگ است. لوی آرمسترانگ نوازنده سیاه‌پوست آمریکایی بود که با مهارت فوق‌العاده ترومپت می نواخت. جاز با بداهه نوازی ارتباط مستقیم و تنگ و تنگی دارد. یعنی یک نوازنده سبک جاز باید بتواند از ریتم ها و ملودی های قدیم و جدید و تلفیق آنها آهنگی بنوازد. حالا ریشه موسیقی جاز از کجاست؟ I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white. The bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky. آیا تا به حال اسم موسیقی بلوز به گوشتون خورده؟ دهه اول قرن 20 دنیا شاهد معرفی موسیقی بلوز به عنوان یک فرم از آواز فولکلوریک با ریشه آمریکای آفریقایی بود. در اصل این نوع موسیقی ویژه کار در بین سیاه‌پوستان آمریکا محسوب می‌شد. بردگانی که از آفریقا برای بردگی به آمریکای شمالی اجبار می‌شدند از این سبک موسیقی که متأثر از اندوه و حالات درونی سیاه‌پوستان بود استفاده میکردن تا بیان کننده احساسات آنها باشند و همانطور نوع شاد این موسیقی نیز معمولا با کلمات غم‌انگیز و افسرده و ملودی آرام همراه است. ریشه موسیقی جاز نیز به بلوز و فولک برمیگردد. جاز برخلاف بلوز فرمی ریتمیک و گاهن شاد دارد. Thank you. با گذر زمان زیرشاخه‌های جذاب و زیادی برای جاز به وجود آمد. از دهه 30 که دوران ظهور رقص سوینگ بود، دیگر خبری از یک یا دو نوازنده نبود، بلکه گروه‌های موسیقی بزرگ جاز با سازهای مختلف و یک خواننده در محافل بزرگ می‌نواختند و حضار از رقصیدن با موسیقی لذت می‌بردند. همین باعث شد که بعدها در دهه 60 میلادی سمفونیک جاز به وجود آمد. 10 تا 15 نوازنده در سالن‌های بزرگ به اجرا می‌پرداختند. پل ویتمن یکی از آهنگسازان بود که در آهنگ‌هایی که در سبک جاز سمفونیک می‌ساخت، علاوه بر سازهای رایج در جاز، از عناصر دیگر نیز استفاده می‌کرد. البته نمیتونیم از سبک‌های جاز حرف بزنیم و یادی از کول جاز نکنیم. اگه شما هم مثل من عاشق ریتم‌های آرام و سبک هستید و از آنها لذت میبرید، پس بیشک عاشق کول جاز میشوید. کول جاز هم همدوران با جاز سمفونیک است، اما در این سبک خبری از پیچیدگی‌های جاز سنتی یا سبک بوف که یکی از زیرشاخه‌های ابتدایی جاز میباشد نبود. شاید براتون جالب باشه که نوعی از سبک جازی وجود داره که الهام اولیش اصفهان خودمون بوده. در دهه 1960 میلادی دوک الینگتون، بزرگنام موسیقی جاز، قطعه‌ای به نام و افتخار اصفهان تنظیم نمود که مورد توجه بسیاری از علاقه‌مندان به این سبک قرار گرفت. اما در سال 1965 بود که گروهی به رهبری لوید میلر و پرستون کیز سبک جدیدی از موسیقی جاز به نام جاز شرقی را ابداع نمودند که در آن موسیقی سنتی ایران با موسیقی جاز آمیخته شده بود. دستاوردهای این گروه اهل یوتا بسیار در ایران مورد توجه قرار گرفت و حتی از تلویزیون ملی ایران نیز مدام پخش می‌شد. موسیقی جاز با مفاهیم و خصوصیات ویژه‌ای که داشت، آهنگسازان اروپایی از قبیل استراوینسکی در قطعه رگاتین برای ارکستر 11 نفری یا در قطعه آفرینش جهان گریشون در قطعه راسپوتین بلو و کوپلند در قطعه بلیدکید را تحت تاثیر قرار داده است. اما هرچقدر که یک سبک موسیقی جذاب باشد، نوازنده و خواننده آن نیز باید حرفه‌ای باشد تا بتوان از آن موسیقی و سبک لذت برد. از نوازندگان و خوانندگان مهم این سبک میتوان به لوی آرمسترانگ، گل میلر، فرانک سیناترا، دوک الینگتون، الا فیتزجرالد و خیلی های دیگر یاد کرد. اما از بین اسامی نامبرده، فرانک سیناترا از محبوبیت ویژه‌ای بین مردم برخوردار است. او از سنین نوجوانی موسیقی را به صورت حرفه‌ای دنبال می‌کرد، اما یادگیری موسیقی را به صورت شنیداری آغاز نمود و تا پایان عمر نیز نوت‌خوانی را فرا نگرفت. مادر فرانک از حامیان بزرگ او بود. او برای ورود پسرش به دنیای حرفه‌ای موسیقی با گروه محلی صحبت کرد تا بتواند او را عضوی از این گروه بکند. با این شکل فرانک سیناترا به شکل حرفه‌ای وارد دنیای موسیقی شد. رهبر این گروه فرد تامبورو بعدها در مصاحبه‌ای به اشتیاق او برای یادگیری اشاره کرد و گفت: فرانک تمام مدت دور من و بچه‌های گروه می‌پلکید و جوری حرفای من را هنگام اجرا گوش می‌کرد که انگار برایش خدا بودیم. عمده فعالیت هنری او به همکاری با رهبران گروه آمریکایی مشهور دوران سوینگ، هری جیمز و تام دورسی باز می‌گردد. در سال 1943 او قراردادی با کمپانی کلمبیا رکوردز امضا کرد و این آغاز دوره طوفانی کاری سیناترا بود و اولین آلبوم شخصی اش را در سال 1946 تحت همین لیبل منتشر کرد. فرانک سیناترا یکی از پرکارترین خوانندگان قرن 20 است. در طول دوران طولانی فعالیت کاری خود بیش از 1400 ترانه اجرا کرد. آثار او گستره زیادی از سبک‌های از جمله موسیقی سوینگ، وکال جاز، پاپ و جاز را شامل می‌شود. That's what all the people say.
You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June. I said that's life. And as funny as it may seem, some people get their kicks stomping on a dream. But I don't let it get me down. 'Cause this fine old world, it keeps spinning around. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing.
او بیش از 5 دهه حضور مستمر و موفق در دنیای موسیقی داشت. آثار او همواره با استقبال عمومی بسیار زیادی مواجه می‌شد و همچنان این استقبال نیز ادامه دارد. بیش از 150 میلیون نسخه از آثار فرانک سیناترا به فروش رسیده که باعث شده نام او در کنار موفق‌ترین گروه‌های تاریخ موسیقی قرار گیرد. مجله رولینگ استون او را بزرگترین خواننده قرن 20 معرفی می‌کند. شاید براتون جالب باشه که بدونید فرانک سیناترا در سال 1354 شمسی در ورزشگاه آزادی کنسرتی شکوهمند رو برگزار کرد و در تمام مدت حضورش در ایران مهمان شاه ایران و فرح دیبا بود. خب این قسمت از پادکست هم به پایان رسید. ممنون که تا به این لحظه ما رو همراهی کردید. هدف این پادکست آشنایی بیشتر شما عزیزان با هنر چه در قالب موسیقی، سینما، نمایش و یا ادبیات می باشد. پس منتظر قسمت بعدی ما باشید. خدا نگهدار. I won't dance, don't ask me. I won't dance, don't ask me. I won't dance, madam, with you. My heart won't let my feet do things that they should do. You know what? You're lovely. You know what? You're so lovely. And oh, what you do to me. I'm like an ocean wave that's bumped on the shore. I feel so absolutely stumped on the floor. When you dance, you're charming and you're gentle. Especially when you do the continental. But this feeling isn't purely mental. For heaven rest us, I am not asbestos. And that's why I won't dance. Why should I? I won't dance. How could I? I won't dance. Merci beaucoup. I know that music leads the way to romance. So if I hold you in my arms, I won't dance. I won't dance, don't ask me. I won't dance, don't ask me. I won't dance, madam, with you. My heart won't let my feet do things that they want to do.